بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در شیعه، استاد سبحانی. سه‌شنبه 6/2/1390.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحثمون در تاریخ کلام امامیه به این نقطه رسید که امامیه در دوران نخستین، در 5 قرن نخستین، 3 مدرسه اصلی کلامی رو تأسیس کرد: مدرسه کوفه، مدرسه قم و مدرسه بغداد. رابطه زمانی این 3 مدرسه چنان که از بحث ها روشن شد این بود که آغاز مدرسه کوفه بود، تقریبا در دوران اوج مدرسه کوفه مدرسه قم شکل گرفت، پایان مدرسه کوفه همزمان است با اوج مدرسه قم، چنان که پایان مدرسه قم دوران شکوفایی مدرسه بغداد هست. این از نظر زمانی امروز یه قابل ترسیم هست. یعنی اگر قم در حدود سال 180 افول خودش رو آغاز کرد، سال 180 نقطه اوج مدرسه قم بود، قم در حال شکوفایی و ازدهار بود. قم در سال حدود سالهای 370-380 رو به افول رفت. این سالها دوره آغاز شکوفایی مدرسه بغداد هست. این از نظر زمانی بسیار مهم است که میراث امامیه چگونه از کوفه به قم و از قم به بغداد منتقل شد. اما اونچه که ما در تاریخ کلام برامون بسیار حائز اهمیته، تفاوت این مدرسه ها با همدیگر و رسالت هایی که هر مدرسه به صورت خاص بر عهده داره. اونچه مسلمه است در طول کل این زمان، در این 5 قرنی که این 3 مدرسه وجود دارد، اصول اندیشه های امامیه از یک مدرسه به مدرسه دیگه انتقال پیدا میکنه، ویژگی هایی به خودش میگیره، از نسلی به نسل بعد منتقل میشه. اما سوال این است که اختصاصات هر کدام از این مدارس چیست؟ بحثمون در اینجا بود. آیا مدرسه کوفه با قم، مدرسه قم با بغداد، کوفه با بغداد، این 3 مدرسه اختلافی هم با همدیگه داشتن یا نداشتن؟ اگر اختلاف داشتن در چی بود؟ و در نهایت آیا این اختلاف در تفسیر و برداشت از اصول امامیه تأثیری بر جای گذاشت یا نه؟ گفتیم که از نظر تاریخی معروف است، هم مخالفان گفتند هم ما در آثار امامیه سراغ داریم، که یک تفاوتهایی در منشها، در روشها، حتی گاهی اوقات در تعبیر و تفسیر از عقاید ما بین بزرگان کوفه، بزرگان قم و بزرگان بغداد وجود داره. همین تفاوت در تعبیرها و تبیینها سبب شده که برخی شبهه کنند، معتقد باشند که امامیه دچار یک تحول اساسی شده. این الان به دست مستشرقین و مخالفین رسیده، این منشأ شبهات شده. ما میخوایم با یه مقداری تأمل در این دوره روشن بکنیم که این اختلاف چه بود و این اختلاف ریشش کجا بود، چرا این اختلاف رخ داد، و آیا این اختلاف در حدی است که بگیم اندیشه امامیه در این دوران منقطع شد، اساساً تحول اساسی پیدا کرد، یا نه این اختلافات اختلاف در بعضی از جهات هست با حفظ اصول و موانی. این اصل مدعا و بحث ماست. برای که این روشن بشه مجبوریم یه سری مقدمات بحث رو تبیین کنیم تا برسیم به این بحث اصلیمون. در گذشته هم اشاره کردیم که در این سه مدرسه ما یک تمایزها یا تفاوتهایی در کارکرد و رسالت این مدرسه ها سراغ داریم. به عنوان مثال حال من فهرستی رو عرض میکنم، بخشش رو قبلا توضیح دادیم، فقط الان چون میخوام از اون حرفا نتیجه بگیریم مجبوریم یک خلاصه از اون رو عرض کنیم. گفتیم که مدرسه کوفه، رسالت مدرسه کوفه دو امر اساسی: یک، نشر معارف اهل بیت. میدانیم که ائمه علیهم السلام در مدینه بودند، اما بزرگترین اصحاب ائمه کوفی‌اند، یعنی کوفه موطن انتقال معارف اهل بیت از طریق مدینه، ولی خود کوفه جایگاه حوزه علمی شیعه مدینه نیست، گرچه در مدینه هم شخصیت‌های بزرگی از محدثان امامی، علمای اصحاب ائمه هستند، اما اون جایی که حوزه علمی و فکری شیعه شکل گرفته کوفه است. پس کوفه اولین نقشش این است که این میراث رو از اهل بیت علیهم السلام تلقی کنه و نشر بده، و این در تاریخ ثبت این مسلمه. تمام این کتبی که ما به عنوان کتب اربعه ازش یاد میکنیم، اگر نگیم همه اینها، 90% اینها تولید کوفی هست، اصحاب ائمه در کوفه است. کار دوم که این امتیاز ویژه مدرسه کوفه است، نظریه پردازی در باب معارفه. یعنی کوفه فقط معارف اهل بیت رو نمیگیره، بلکه اون رو با مبانی فکری، با تبیین‌های نظری همراه می‌کنه. شو گفتیم کوفه درست در چهارراه اندیشه تو جهان اسلام هست. هر فکری از این سو، از ایران، از مسیحیت، از روم، آیین‌ها و آداب میاد، یکی از جای التقاء اینا با هم دیگه کوفه است. و گفتیم کوفه نزدیک بغداد، شهر بغداد که تأسیس میشه در همین دوره تاریخی، در اوج مدرسه کوفه که بغداد تأسیس میشه، خب این پایگاه فکری هم یک میدانیست برای مدرسه کوفه که افکار توی بغداد منتشر میشه. جایی که علمای امامیه در مواجهه با رقیب هستن، باید حرف رو به صورت علمی و قابل فهم تبیین کنن. پس کوفه نظریه پردازی هم انجام. اما مدرسه قم گفتیم سه ویژگی اصلی داره. این تفاوت‌ها رو باید خیلی ملحوظ کرد. حالا با تحلیل ببینیم در نهایت در بغداد چه ثمره و میوه از همه این اتفاقات گرفته شد. مدرسه قم اولین رسالت بزرگش حفظ میراث حدیثی اهل بیت. عزیزان اساتید می‌دانند که تمام روایات اهل بیت از کوفه، از مدینه، از همه جا در نهایت سرریز شد در اقیانوس قم، و قم واسطه انتقال حدیث و عمده حدیث شیعه به بقیه مناطق. اگر بخوام خیلی خلاصه این دکتر رو بگم، شاید تون تحلیل های دوستان و تحقیقاشون مؤثر باشه، اگر ما بخوام یه نقشه انتقال حدیث شیعه رو در این دوره رسم کنیم، باید اینجوری که اگر مدینه محل ارائه حدیث هست توسط ائمه، چون پایگاه اهل بیت در این دوره مدینه است، عمده اینا شما نشانه بگیرید از حجم احادیث، عمده روایات اهل بیت از مدینه میاد به سمت کوفه. حالا بله،
یه مقداری از مدینه فرض کنید به بصره هم میاد، یه مقداری کمترش به واسط هم میاد، همینطور خیلی
90% حدیث مدینه اونی که حفظ میشه منتقل میشه به حوزه علمی کوفه، اینجا تدوین میشه. پس از اینکه کوفه زوال پیدا میکنه، اینها همه به چی؟ یه بخشی از کوفه هم سروران میدونن، یه حجمی از حدیث کوفه هم میاد در بغداد. چون بعد از که کوفه کمرنگ میشه و بغداد به عنوان پایتخت فرهنگی توسعه پیدا میکنه، خیلی از محدثان امامیه میرن توی بغداد، مثل بنو فضالها، خود هشام، دیگران و شاگردان بغدادی تربیت میکنن. ابن ابی عمر بغدادی، یونس ابن عبدالرحمن بغدادی، اینا کوفه نیومدن، اینا در بغدادن و حدیث رو از مشایخ در بغداد میگیرن منتقل. یه حجمی هم منتقل به بغداد اون دوره میشه. حالا در قم از بصره هم میاد قم، از خود این بغداد میاد قم، از واسط میاد قم. این تاریخش ثبته، امروز میشه کاملا از مصادر نخستی نشون داد. قم مرکزی است که تمام این میراث حدیثی در این اقیانوس میریزه و از قم هست که بعداً در دوره مدرسه بغداد اینا منتقل بغداد میشه. یعنی حلقه واسط حدیث پس از مدرسه قم در اون دورانی که ما قبلاً گفتیم در بین کوفه و بغداد، گفتیم یه دورانی است که دوران چیه؟ دوران زوال کلام امامیه است، دوران سکوته. این رو عرض کردیم دیگه.
بله.
این دوره میانی که از حدود سال 180 بفرمایید تا سال 270 طول میکشه تقریبی، که کلام امامیه دیگه عرضه عمومی نمیشه، سلسله متکلمان امامیه منقطع میشه، عملا در بغداد جایگاهی برای فکر امامیه نیست. تک محدثانی، تک فقهایی وجود دارن، اما حوزه علمی دیگه در بغداد نیست. درست در نقطه افول کوفه و اون بغداد اول، مدرسه قم هست که پایگاه اصلیست. رسالت قم در این دوران سکوت و زوال شیعه در عراق این هست که تمام این میراث رو در خودش جمع میکنه. و بعدن مدرسه بغداد که آغاز میشه، حالا میخوایم بگیم ویژگی بغداد چیست، تمام این میراث از قم سرازیر میشه به بغداد و سایر شهرها و تشیع از این طریق و فکر شیعی منتشر میشه، فکر حدیث شیعی. پس اولین نقشی که مدرسه قم داره این است که سینه فراخ خودش رو روی همه این میراث باز میکنه و اینها رو جمع میکنه. عرض کردم لولا القم باید میراث حدیثی رو، شیعه رو ما اکثرش رو نابود شده تلقی کنیم. این نقش بزرگان از محدثان قم. کار دومی که قم انجام میده غیر از که حفظ میکنه، نقادی میراث حدیثی است. ما فکر میکنیم محدثان قم فقط نقل حدیث میکنن، نه، نقد حدیث هم میکنن. خب ببینیم حالا چرا نقد حدیث میکنن؟ در بحث تاریخ حدیث شیعه مطرح شده. از دیدگاه قمی ها درسته که کوفه جایگاه اصلی تولید حدیث امامیه است. کتب ارمیمه هم مثلا اینجا تولید میشه. همه حدیث از طریق کوفه، 90% از اونجا میاد. اما در کوفه اتفاقاتی هم در حدیث افتاده. به این نکته در تاریخ کلام کاملا حائز اهمیت. از دیدگاه قمی ها حدیث وقتی رفت در کوفه، در بین بعضی از محدثان کوفی یه اشتباه رخ داد. و اون چی بود؟ که آمدن احادیث پیامبر اکرم رو از طریق اهل سنت گرفتن و بعضا با روایات اهل بیت مخلوط شد. گفته شده یکی از اشتباهات کلی نیست، همه امامیه هم نیستن، بزرگان از محدثان ما نیستن ولی هستند. شما در رجال نجاشی ببینید در ذیل عوان ابن تغلب این هست. عوان شخصیت بزرگی بود، با بزرگان از مشایخ اهل سنت ارتباط داشت، اسمش در کتب رجال اهل سنت هم آمده. ازش میپرسن آقا بعضی از این بزرگان دیگر کوفه روایات اهل سنت رو نقل میکنن، چرا شما نقل میکنید؟ و شما که فرصت دارید، اونا که قبولتون دارن، افتخار مثلا میکنن، چرا شما از پیش اونها احادیث پیامبر اکرم نمیگیرید؟ میگه برای اینکه من میترسم که بین احادیث اهل بیت و احادیث سنی خلط بشه. بعد اضافه میکنه میگه برخی از مشایخ ما به دلیلی که نتونستن بین منقولات از طریق ما و منقولات از طریق عامه رو جدا کنن خلط کرد. حالا کسی با تاریخ کلام آشنا باشه میگه این خلط منشأ بعضی از اشتباهات اعتقادی شده. بعدی ها توجه نکردن، خود اونا توجه نکردن که این حدیث حدیثی بود که از طریق اهل سنت رسیده بود، اهل بیت حدیث رو قبول نداشتن. قمی ها یکی از کارهایی که میکردن نقد حدیث بود، آه تفکیک کنیم آیا این حدیث حدیثیست که از طرق صحیح امامیه به اهل بیت میخوره یا از طریق دیگه. مشکل دیگر نمیخوام وارد تفسیری بشم، بحث قلوب. از دیدگاه قمی ها چون جریان قلوب در کوفه بسیار گسترش پیدا کرده بود، روایات اهل قلوب داخل در مصادر امامیه شده بود، پس ما باید این روایات رو تمیز بدیم، تفکیک کنیم به روایات درست، به روایات ضعف در ناقلان. معتقد بودن بعضی از کسانی که میراث حدیثی رو در کوفه منتقل کردن درست منتقل نکردن، و این بود که بزرگان قوم روایت رو از هر کسی قبول نداشتن و هر کسی هم اجازه نمیدادن در قوم کرسی تدریس داشته باشه. کسی از رابرس اینجا کلاس میذاره، اینجا خیلی حتی از بزرگان وقتی آمدن، احمد بن محمد بن خالد برقی، صفار، سال و سائر، بزرگان مثل احمد بن امام نیسا، بزرگان از مشاهد قوم متعرض اینا شدن. بعضی از اینا تبعید کردن، بعضی از اینا بایکوت کردن، روایات فلانه رو نم نکنید، فلان مصادر رو نگید، محدودیت ایجاد کردن. خوف این داشتن که اون میراث مخلوط وارد، خب این هم کار لبوم قوم بود. کار سوم
خالد
بردی رو نذاشتن احمد بن محمد خالد بردی رو نه نسبت به روایاتش اول تردید کرد. همون داستانی که در نجاشی هست که اول نسبت به او هر شبت که احمد مادر ایسا نظر چی داشت؟ منفی داشت، او رو ضعیف میدانست، بعدها ظاهراً برگشت و در تشییع جنازه او شرکت کرد و او رو احترام کرد. یعنی این اخیراً آنه اشاره یک مقاله یکی از دوستان در همین جنبه تدریب کرد، گزارش این موارد رو در قم داده. من احاله میدم انشاءالله همین انقریب اون مقاله زمینی مجموعه منتشر میشه. اختلافی که مشایخ قم داشتند با بعضی از بزرگان از روات حدیث، یا در شخصشون ایراد داشتن، گاهی اوقات نسبت به اون کتاب هایی که در اختیار اونا داشت رو نسخه ها ایراد داشتن، میگفتن این نسخه‌ای که از طریق این فرد رسیده نسخه دقیقی نیست، اون نسخه‌ای که اینو نقل میکنه اون رو قبول داریم.
درسته که میان حتی جلوی روایاتی که فضایل اهل بیت رو هم میگفته میگرفت،
نه مطلقا نیست، یه میدان بزرگ تحقیقه. نسبت به بعضی از فضایل بله، قمی ها تردیدی داشتن که آیا این فضایل از مواردی نباشد که غلا دست در کلمات اصحاب کرده باشد، اما اینطور نیست. مهمترین روایات فضائل اهل بیت از طریق قمی ها منتقل شده، این چیزی که بعضی ها نوشتن اخیراً این حرف این
چی؟
بله؟
مصداقی دارن.
خود قلات به معنای دقیق کلمه نه، اما کسانی هستن که متهم به قلوبند. مثل کی؟ مثل مفضل ابن عمر، مثل محمد ابن سلام، حتی سهل ابن زیاد. اینایی هستن که از بزرگان اصحاب ما هستن در کوفه. متهم، ما تفکیک کردیم بین قلات به معنای دقیق کرده و متهمان به قلوب. بله، ابوالخطاب، بیان ابن سمعان، اینا که قلات حقیقی هستن، اینا اصلا در بین اصحاب ما جایی ندارن، از کسی روایت اونا نقل نمی‌کنه. این درست تر بودن این قلات هیچ. اما در تاریخ روی عده‌ای یه مقداری انگشت تردید گذاشتن توسط بعضی ها. قومی ها هم در این تردیدها کم نقش نیستن. مثلا ابن ولید استاد مرحوم صدوق خیلی حساسیت نشونده روی تعدادی. این بحثی که شده و آیون هم در درس هاشون هم میگن، هم بحث میکنن، فصل در اون مفضل ابن عمر، محمد ابن سلام، سهل ابن زیاد، اتهامات چیه؟ اتهامات قلوبه دیگه. اینها متهم به قلوب و نه معنای قلوب اول، به این معنا که اینها در فضائل اهل بیت اغراق میکنند.
قلوب در فضائل، نه معنای قلوبی که
به معنایی که اونها رو، ذات اونها رو الهی بدانن، صفات اون. بله، مثلا فرض کنید، حالا نمیخوام وارد بحث قلوب بشیم، کسانی که در مسئله رزق قالب تفویض میشن، میگن رزق خلائق تفویض شده به اهل بیت، اینها رو متهم میکردن، میگفتن این دیدگاه شیعی نیست، تفویض به این معنی، تفویض در رزق، نه تفویض مطلق. حالی داشته باشیم، همون کسانی در کتاب رجالی ما هم، شما معجم الرجال و قاموس الرجال مرحوم ششتری و دیگران، در اونها بحث کردن، در اون قلوب به شورای قلوب بود نبود. ما فعلا الان داریم گزارش تاریخی میدیم، نمیخوام من اصلا اثبات نفی هیچ چیزی نمیخوام بگم، میگم از دیدگاه قمیین پاره ای از محدثان و نسخه های موجود در کوفه نیازمند رسیدگی بود. مطلقا نمیشد نقد کنیم، کار نقادی باید انجام بدیم. فقط من همین رو فعلا میخوام عرض کنم. حالا جزئیات بحث چیه؟ یه خودش یک بحث جدایی است. و ویژگی سوم مدرسه قم که در کلام بسیار مهمه، گفتیم در واقع تدوین نظام معارف وحیانی است، حدیثی است. این قبلا شاید من اشاره کردم که در کوفه معارف فقهی تبویب پیدا کرد، اما معارف اعتقادی تبویب نشد. هیچ دلیل نداریم. حالا البته عازم اساتید شاید نقد کنن حرف من رو، شاهدی داشته باشن. ما تا الان هیچ شاهدی بر این که در درون کوفه معارف اعتقادی دستبندی شده باشه، نظام پیدا کرده باشه نداریم. رساله هست، فراوان هم هست، رساله موضوعی هم هست، رساله در معرفت، رساله در توحید، رساله در استطاعت، فراوان، اما تنظیم نشد. تو فقه شد دیگه، میدانیم که حسین ابن سعید اهوازی و برادر او حسن ابن سعید اهوازی شاید برای اولین بار آمدن کل روایات فقهی امامیه در 30 کتاب جمع کردن، در 30 کتاب و طهاره، کتاب و صلاه. این تقسیم بندی که هنوزم ما داریم اصل ریشش برمیگرده به حسین ابن سعید اهوازی یا شخصیت‌های از این دست. این در کوفه اتفاق افتاد. اما معارف اعتقادی شاهدی نداریم که گفته باشن آقا در 20 باب، در 15 باب کل اعتقادات گردآوری شد. این کار قمیین انجام داد. قمی‌ها برای نخستین بار معارف اعتقادی رو دسته‌بندی کردن. گفتن کتاب العلم، کتاب العقل و الجهل، کتاب التوحید، کتاب الحجه. مرحوم کلینی در اصول کافی ببینیم، آثار صدوق رو ببینیم، خب بعضی از آثار هم از بین رفته نداریم. بله در قم، بله نه نه، حالا در عرض میکنم بحثای بعدیمون این است که این نظام اعتقادات مبتنی بر روایات اصلا یک دوچار یک اختلال شد، ضعف شد.
سلام.
بله.
تدوین
موضوعی شد. به قول امروزی ها رساله های تک موضوعی نوشتن. مثلا یه رساله تنظیم شد توسط زرارت ابن عین به نام کتاب الاستطاعه. در باب استطاعه. این که نشون بدن. اولا ما چند تا باب تو اعتقادات داریم. دوم نشون بدن جای هر باب کجاست. مثلا اول کتاب العقل و الجهل باید بیاد. کتاب العلم جاش کجاست. استطاعت کجا باید مطرح بشه. استطاعت جایگاهش و نظام اعتقادات کجاست. بحث از حقیقت انسان، حقیقت روح که این همه روایات داریم، باب روح رو کجا بیاریم، مسئله معاد رو کجا بیاریم، برزخ جاش کجاست. این تنظیم نشده بود، این رو قمی ها تنظیم کردن تو حدیثش. اینم مدرسه قم. مدرسه بغدادی رو سریع ردش رو میخواهدن چی میگیرم. در مدرسه بغداد چه اتفاق افتاد؟ ما میخواهم بگیم مدرسه بغداد از این جهت متمایز است، هم با مدرسه قم هم با مدرسه قم.
اصول اطلاقی اجازه به مدرسه قم حساب میکنم.
مدرسه قم حساب میکنم نشرش در بغداده. کل کافی میراث قم رو 90% مانه قومه، 10% هم مانه ریه. شاید ممکنه تک روایاتی مانه بغداد باشه، شاید، من نمیدونم، تا اونجایی که من یاد دارم مثلا نیست. نشر کافی در بغداد بوده، نه اینکه جز میراث بغداد.
مثلا ما ترتیب کافی در بقیه
یه کتابهای قومی نمیبینیم. چرا نبینیم؟ یعنی از چه جهت ترتیب کافی؟
همین ترتیب کافی که اومد از اصول تا خور اشتار اخلاقش ما در مثلا
چرا در شیخ صدوق هست؟ اما شیخ صدوق آمد تمام اینها رو در واقع گفت. اگه شما الان ما همه آثار صدوق را داشتیم دوباره تبدیل معلوم بود. شما وقتی کتاب صدوق، مثلا اعتقادات صدوق رو ببینید، کتاب الهدایه صدوق رو ببینید، یه تبدیل دیگه. کتاب الهدایه صدوق یه رساله است، اما رساله است که عین نص روایات. این نشون میده صدوق دیگه تنظیم رو در اختیار داشته. خود کتاب توحید رو شما نگاه کنید، کاملا یک کتاب تنظیم شده، تبدیل شده است. و خیلی از آثار
مانند یک رساله تکموجوری
درسته، ولی اگه مجموعش کنار هم دیگه بگذاریم و در نظر بگیریم که صدوق در کتاب الهدایه تنظیم رو کرده، خود صدوق یک دوره اینا رو تنظیم کرده. من نمیخوام بگم سایر قومی ها هم عین کلینی دستبندیه، چون از اطلاعاتمون کافی نیست. میگیم اولین تبویب ها از اینجا شروع شد. حالا بسایر و درجات رو من یک تبویب میدانم، ولی با سلیقه یکم متفاوت، باز جز قومی هاست. نمیخوام بگیم لزوماً یک تبویب صورت گرفت. بسایر و درجات درسته ظاهرش کتاب امامته، اما در جای خودش ما بحث کردیم یک کتابی است که داره مجموعه معارف امامیه رو بهش نظام میده. علم، منشأ علم، ابواب علم، منابع علم، روش برخورد با این همش توی بصائر هست. بله، از این جهت اطلاعاتی که ما داریم کافی ممتازه. حالا مهم این است که ما قبل از کلینی هم چیزی نداریم اصلا. قبل از کلینی چنین چیزی ما نداریم، در اطلاعات کافی نداریم براش. یارو ما بر اساس اطلاعات خودمون داریم حرف میزنیم. شاید یه تحقیق بیاد بعضی از حرفای بنده رو نقض کنه، تکمیل کنه. حالا اون چیزی که ما از اینجا می‌خوایم نتیجه بگیریم این است که نگاه اگر بکنیم، قم نقش نظریه پردازی رو در عرصه کلام نداره و اساساً قبول نداره. قم معتقد نیست که ما باید در زیل روایات اهل بیت و وحی تئوری پردازی کنیم، توضیح بدیم، شرح بدیم، تنظیم بکنیم، اما اینکه بخواهیم مانند کوفی ها برای بیانات ائمه محمل درست کنیم، اونم مناسب با ادبیات روز، این رو قوم قائل نیست.
تو مدرسه کوفه این صحنه ندیده بود؟
چی رو ندیده بود؟
این نقالی کردن، این نظری پردازی کردن. آها. مدرسه کوفه هم که فرمودید علاوه دستور میده دن امام سلطان به انکشام میگفت نظری پردازی انجام.
بله دیگه.
خب بیام خوازنده به تیرشون رسیده بود چی مانه میشد؟ تعصب اشتباه نبوده؟
قابل تحقیق هست، قابل تحقیق، خود این قابل تحقیقه و شواهد تاریخی داره. متاسفانه من یه بار شادی روزه رو خوندم، ما در این بحث های اساسی که خیلی هم مربوط به هویت تاریخی مونه، امروز هم خیلی مورد صدمه و شبه هستیم، اصلا همت نمی کنیم، اینا رو علم نمی دانیم، کار پژوهشی نمی دانیم. این است که اینا الان میدانش افتاده دست چی؟ دست مستشرقین، افتاد دست آدم های بی اطلاع از مبانی و منابع ما، میگردن داخل همینا و مخالفین هم اینا چوبان میکنن. چرا قمی ها نسبت به متکلمان کوفه، مخصوصا نظریه پردازان کوفه مانده شام، بدبینن؟ قمی ها بدبینن، میگن اینها دارن خط معارف اهل بیت رو جوری بیان میکنن کم کم به قول امروزی ها التقاطی میشه، یه حرفای دیگه داره داخلش میشه. یکی اینه. دوم شاید به دلیل این است که قمی ها ضرورت نمیبینن. این فرق بین کوفه و قم در چیه؟ اینکه کوفه در پیشانی درگیری با مخالفینه، باید دفاع کنه، اما قم در یه محیطی است که همه شیعه، درگیری فکری نداره. کسی که درگیری فکری نداره به این ضرورت واقف نمیشه. حالا شما ببینید مرحوم صدوق جز اولین و بگیم آخرین شخصیتی از مدرسه قم هست که پا از درون قم بیرون میگذاره. حتی سعد ابن عبدالله اشعری هم میاد بغداد دیگران، اما درگیری های فکری جز معدود افراد صدوقه. حتی سعد ابن عبدالله هم هست، همین نتیجه هم داره. اینایی که از قم میان بیرون، میبینید شما باب بحث در اینها زیاد میشه، احساس ضرورت برای درگیر شدن تو بحث‌های عقلی بیشتر پیدا میکنن. این است که وقتی مرحوم صدوق کتاب اکمال الدین رو مینویسه، به شبهه غیبت میخواد پاسخ بده، مسائل امامت میخواد طرح کنه، میگرده از همین متکلمین، از ابن قوی رازی، از کتاب نوبختی، دیگران، بحث‌های عقلی اینا رو در میاره تو کتاب خودش جا میده، اینا حرف خیلی خوبیه. بعد خودش مناظرات خودش رو هم، من در نیشابور که بودم مناظره کردم، مناظرات هم این مناظره خودش رو نقل میکنه، آدم میبینه اونا چقدر بحثای عقلی توشه. اما به صورت یک رویه جاری مدرسه قم چنین احساس نیازی رو نمیکنه.
مثل الان که مثلا یک طلبه ایرانی است نسبت به یک طلبه خارجی،
با
اون اطلاعاتی
و اون شباهاتی رو نداره، احساس نداره، او احساس نیاز
نمی‌کنه.
بله احساس نیاز نمی‌کنه. این است که هر چه شما داخل محیط داخلی شیعه بیاید، فقه بیشتر کاربرد داره، حدیث بیشتر کاربرد داره. ها الان شما می‌بینید دوستانی که فضلایی که سر و کارشون با عامه جامعه شیعه هستن، اینا احساس می‌کنن باید فقه شیعه رو خوب بدونن و منتقل کنن. آیا مثل عزیزانم مرتبه استادی برسن، اونجا که دیگه بحث هر شد وجوهات هست و به هر حال باید رتوفت و امورات مسلمین و شیعیان رو بکنن، سرپرستی بکنن، اونجا دیگه اینا خیلی نقشه رو بیشتر ایفا میکنه. به حدیث ها اصلا کلام به درد نمیخوره. میگفتن هر کسی فلسفه بخونه آخرش فقیر میشه. خب فقیر میشه، میگفتن کسی که فلسفه میخونن اوقا معروف بود، اولی هم که ما طرف شده بودیم هنوز بود، فقیر میشه. خب بله فقیر میشه یعنی چی؟ یعنی کسی بهش وجوهات نمیده.
متکلمی همه میگه نه خیر دنیا دارن نه خیر
آخر. این مال فرهنگ داخلیه. حالا اگر یک فاضل حوزوی الان بلند بشه بره در یک محیط مخالف، اولین چیزی که احساس میکنه بحث کلامیه.
یعنی کلام بر اساس نیاز و ضرورت
ها، متناسب با ضرورت، و میخوایم نتیجه بگیریم به تنوع ضرورت کلام هم متنوع میشه. قم چنین احساسی نمیکنه. میرسیم به بغداد. بغداد رو سرداران توجه داشته باشن، گفتیم بغداد در زمانی آغاز کرد به تأسیس یک مدرسه و حوزه علمیه که در پشت سرش یک خلأ بزرگ معرفتی و نظری وجود داشت. فهم این نکته و احاطه به این مطلب بسیار بسیار حائز اهمیت در منقبی. یعنی زمانی که اینجوری عرض کنم، زمانی که مرحوم مفید وارد، یه مثال عرض کنم از تل اکبرا که از روستاهای نزدیک بغداده، اکبرا از شهرهای نزدیک بغداده، یه روستای کنارش تل بود، این گفتن تل اکبرا، این وارد شد من توی بغداد، کوچک بود، پدرش دستشو گرفت من درس طلبی بخونه و تو بغداد پلو فقهای مثلا بغداد. در بغداد متکلمان برجسته شیعه که حوزه درسی کلام داشته باشن نبود، خیلی محدود، یعنی اینقدر فقر حضور کلام امامیه بود. سابقه تاریخی بغداد که گفتیم از حدود سال 270 یعنی در اوائل غیبت صغرا تازه شروع میکنه این جوانهای اصلی مدرسه بغداد شکوفاه میشه، سر بلند میکنه. در این دوره اندیشه بغدادی ها، جامعه بغداد هم فاقد کلام است، هم فاقد حدیث امامی است، هم فاقد بستر اجتماعی برای حضور امامی است. از اینجاست که همزمان هم شرایط سیاسی برای حضور امامی و شیعه فراهم میشه، هم به تدریج شخصیت‌هایی پیدا میشن که در بغداد دفاع از تشیع میکنن و خاندان‌های شیعی کم کم زمینه‌های حضور اندیشه تشیع و امامی فراهم میشه. یه نکته مهم به تاریخی من عرض کردم، یکی از معماها همیشه و هنوز هم فکر کنم علارغم بحثایی کردن هنوز کامل روشن نشه، یه معمای بزرگ تاریخی داریم، حالا بعضی هم اخیراً دوباره تو هم کتاب ها می نویسن شبهاتش رو. درست در زمانی که شیعه، اونم در پایتخت جهان اسلام در محیط اصلی عراق، دچار مسئله غیبت میشه و بحران به حیرت و تعدد و تفرق امامیه آغاز میشه، می‌بینیم از یک سوی دیگه اقتدار امامیه هم داره شروع میشه. دوره یه پارادوکس، یه تناقض نما. از یه طرف همه شرایط میگه امامیه در حال افوله، امام رو از دست داده، فاصله با امام پیدا کرده، از درون خاندان اهل بیت و بیرون گروه‌های مختلف، فرقه‌های مختلف دارن شکل می‌گیرن، شبهه می‌کنن، ادعا می‌کنن و شیعه بی سامانه. از طرف دیگه ما میبینیم کم کم دقیقا از همین دوران آغاز غیبت صغرا کم کم قدرت سیاسی شیعه داره شکل میشه، کم کم علمای امامی از این سو اون سو و از این مهمتر و اساسیتر کم کم گرایش به تشیع امامی در بین علمای اهل سنت بیشتر میشه و زیاد میشه. ما در این دوره تاریخی مواجهیم در آغاز این دوره با شخصیت‌هایی که اینا معتزلی هستند و شیعه میشن. یک
کتاب
روزه
سیاسی
میگه
فرنگی
اعتباری
را فرنگی
بله. باز مسئله حل نمیشه. اطلاعات وجود داره، کتاب‌های مختلف نوشتن، کتاب خیلی کتاب خوبی است، دوستان در غیبت صغرا بخوان ببینن کتاب خوبی است. اما کسی که این کتاب رو میخونه و اطلاعاتشو کامل میکنه سوالش بزرگتر میشه، نه که جواب پیدا میکنه. وضعیت شیعه یک الان داریم میگه چون تحقیق کامل نشده، شاید تحقیقش حل بشه، یک حالت معماگونه داره. از یک سو امامیه به ظاهر در حال نابودی، تفرق و اضمحلال، از یک سو ما میبینیم مثل این که از زیر این خاکستر، از زیر این خاک داره جوانهای جدید فکر امامیه منتشر میشه. یعنی امامیه در این دوره اونچنان قوی است که متفکران زمان که معتزلی ها هستن گرایش به تشیع پیدا میکنن. اون جلسه عرض کردم کتاب مقالات الاسلامی این ببینید، به عنوان یک کتاب دائم در آراء روافض که ذکر میکنه میگه الذين يقولون بالاعتزال والامامه، القائلون بالاعتزال والامامه. میریم تو تاریخ ببینیم یه گروهی از علمای معتزلی هستن که شیعه میشن، به عنوان عالمان شیعه میان دفاع میکنن از امامت شیعه. اینا رو اصطلاحاً امروز ما به ایشون میگیم معتزله متشیع. اینا کسانی هستن که به لحاظ مبانی اعتقادی معتزلی هستن در توحید و عدل و فلان اینها، اما تو این امتیازات شیعه که امامت مسئله بعد و وعید بحث بنز، اینا از این جهت از معتزله برمیگردن میان شیعه میشن.
رابطه بین
خب این همین بحثی است که همین نیازمند به تحقیق. اون چیزی که ما الان در اختیار داریم به ظاهر یک سری اطلاعات و گزارش‌های تاریخی است. این گزارش که بین معتزله و امامیه به صورت مکتوب یا حضوری کم کم جلسات نقد و بررسی دوباره مطرح میشه. اطلاع داریم پاره از معتزله گرایش به امامیه پیدا میکنن، اما اینکه در پشت این صحنه داره چه اتفاقی میفته، معتزله بسته در بغداد دارن چه میکنن، معتزله بغداد چه نقشی دارن، اینا از بحثایی است که نیازمند به تحقیقه. متاسفانه ما کاری نگه منتظریم که غربیا و مخالفین کار کنن، ما بریم بخونیم. از کسان که اینجا ابن قبی رازی، ابن قبی ابو عیسی برا،
ابو عیسی تشیعش معلوم نیست، ابن قبی هم احتضارش معلوم نیست.
تشیع ابو عیسی برا سید مرتضی تایید میکنه، سید مرتضی نزدیک به عصر او بر تشیع او اعتراف داره. اشعری که میگه که از اون کسانی است که انتحل به این روافض و براشون در باب امامتی را کتاب نوشت. حالا در باب ابن راوندی شما ممکنه بحث، ابن راوندی هم یقینا معتزلی بود، به نفع تشیع کتاب نوشت. ابن مملک اصفهانی نجاشی میگه، شیخ میگه کان معتزلیان فتشیع، معلوم هم هست که با مباحثه با کی شیعه شد.
ابن راوندی،
نه ابن راوندی، اون قرن ششم قطب الدین راوندی است. ابن راوندی شخصیتی معتزلی بود، به نفع شیعه کتاب نوشت.
ابن راوندی که معلوم نیست چه مذهبی دینی دارد، که
مثلا خب حالا ببین
دینش مشخص نیست.
نه شما دارید از کی، نه
مثلا مذهبش مشخص،
نه از کی داریم نقل میکنیم. شاید هم احتمال میدیم که این تحت تاثیر نقدهایی که برای ابن راوندی نوشتن این حرفا رو زدن.
خود شیعیان که مثلا
معلوم نیست، تو بین علمای شیعه اختلاف در مورد ابو عیسی براق بیشتر. حالا من ابو عیسی و ابن راوندی رو بزنیم کنار، ابن مملک اصفهانی که هست
میگن ابو عیسی و را وجودش در شیعه مانند وجود جاهل در معتزل. جاهل صفه اعتزال داره اما در حقیقت عثمانی بود. ابو عیسی و را میگن همون وزنه جاهل داره.
مگر معتزلی ها عثمانی نبودن؟ مثلا یه شاخه از معتزله از اول عثمانی بوده، خب عمرو بن عبید عثمانی.
عثمانی باید برگرده، عثمانی این است که خلافت امیرالمومنین نمیپذیره. اعتزال اصلش این است که امیرالمؤمنین افضل از
نه نه او معتزله بغداده نه معتزله بصره. کسانی که غالب افضلیت امیرالمؤمنین اصلا معتزله بغدادن و اصلا اختلاف بین معتزله بغداد و بصره یکی از نقطه‌های اختلاف در همین بود. معتزله بصره غالب افضلیت عثمان بر امیرالمؤمنین و جاهز بصریه، ابو علی جبایی بصریه، اصلا جایگاه معتزله تو بصره است. معتزله بغداد یک شعبه است، انشعاب از معتزله اصلی است. یکی از دلایل انشعابشون بحث افضلیت امیرالمؤمنینه. پس هیچ منافاتی نداره، نه تنها منافات نداره بلکه اصل دعوای میان معتزله و امامیه بر مسئله افضلیت امیرالمؤمنین بود. بر اثر همین نزاع میان امامیه و معتزله بود که معتزله بغداد آمدن بیرون. مثلا معتزله بغداد کسانی بودند که در مبانی معتزلی بودند اما در افضلیت با شیعه همراه بودند، با امامیه همراه شدند. ببینید این گروه تعداد زیادی هست. حالا ما بعضی از اطلاعاتشون نداریم.
نظر عمرو بن عبید این نبوده؟
چی؟
عمرو بن عبید بصریه.
غالب افضلیت عثمان بر امیرالمؤمنین. چرا دیگه در تاریخ هست؟ مسلمی؟ شما کتاب مسائل الامامه ناشی اکبر ببینید.
نفی نص دارد.
افضلی نه. معتزله بصره رأی اصلی و غالبشون، اگر نگم اجماعشون، بر افضلیت عثمان است بر امیرالمؤمنین. این با معتزله بغدادی که فهمو درست. حالا ببینید از بحث این نداریم. صحبت اون در چیه؟ ما میخوایم بگیم یک جریانی در این دوره تاریخی وجود دارن که اینها معتزلین و به نفع امامت شیعی. اینا رو چرا ذکر میکنیم از این بحثی من امروز دارم؟ میخوام بگم وضعیت بغداد در آستانه حضور مفید در بغداد و شیگیری کلام بغداد چه وضعیتی داره؟ وضعیت عادی نیست. یعنی مرحوم مفید در بغداد وقتی که میاد با یک وضعیت آشفته و پیچیده از نظر فکری و فرهنگی و سیاسی مواجهه و مرحوم مفید کاری که میکنه تمام این سرمایه ها رو تثبیت میکنه، پایه‌گذاری میکنه. و توی این پایه‌گذاری اتفاق میفته. اون اتفاق رو میخوام بگم چیه. در این دوره بغداد از کجا داره استفاده میخوام؟ یه جریان بغداد خاندان نوبختیان که محدثن در این حال متکلم، یک گروه پاره متکلمان فقیه هم. ما به اینا گفتیم فقیه متکلمان، مثل ابن جنید اسکافی، مثل ابن ابی عقیل عمانی، امثال ناشی اصغر و دیگران.
سید جنید هم اول سنی
سنی بوده، حالا سابقه اعتزالش رو نمیدونه. سنی بوده طبق روایات، در آغاز سنی بوده، شیعه شده. یک جریان معتزله متشیع، یک گروه پاره محدثان پراکندن و نه به عنوان یک سلسله حدیثی منسجم. به عبارت دیگه بغداد در دوران آغاز شیعه‌گیری از یک سنت علمی منسجم امامی برخوردار نیست. نوبختیان توانایی این که در بغداد مدرسه تأسیس کنن رو ندارن، شرایط سیاسی اجازه نمیده و ویژگی‌های دیگه. یک اتفاق در کنار همه این شرایط بیفته و اون این است که به تدریج آل بویه که شیعه امامی میشن، از ری میان به اصفهان، میان به شیراز رو میگیرن و میان بغداد رو تصرف میکنن. یعنی به در قرن چهارم دولت شیعی آل بویه بغداد رو که پایتخت خلافت سنی عباسی است تسخیر میکنن و عملا اونهایی هستن که خلافت رو اداره میکنن، حتی خلیفه از رو نصب میکنن. این قدرت
شیعه امامیه رو در عرصه سیاست باید در شیعه‌گیری مدرسه بغداد به حساب آورد. یعنی شیعه‌ای که در اون دوره جز در قم، اونم در حاشیه، محیطی نداره، در کوفه بسیار ضعیف داره زندگی میکنه، در طول 50-60 سال به یک باره صاحب یک دولت بزرگ مسلط بر خلافت عباسی بود. شرایط سیاسی اقتضا میکنه که علمای ما در بغداد پایتخت فکری خودشون رو محکم کنن. اولین کاری که آل بویه میکنن این است که علمای شیعه رو دعوت میکنن برای تبلیغ و ترویج و تحکیم امامیه، از جمله خود شیخ صدر. وقتی که اینا به ری آمدن، صاحب ابن عباد وزیر آل بویه بود، از شیخ صدوق دعوت کرد که بیاد ری و در ری شیخ المشایخ شیعه بشه. با امکانات آل بویه است که شیخ صدوق میره از این شهر به اون شهر، مورد استقبال قرار میگیره، احادیث شیعه رو منتشر میکنه، احادیث رو جمع آوری میکنه. این در بغداد به طریق اولا رخ میده، زمانی که آل بویه در بغداد مستقر میشه. شیخ مفید زمانی که وارد بغداد میشه، آل بویه در اونجا دیگه دولت مستقر سیاسی دارند.
همین دلیل میشه من بگیم مثلا در همین قدرت پیدا کردن آل بویه بوده که شیعه در دوران اسم هلال و قیمت صغراش مثل جون بگیره و...
نه، سوال این است که چجوری اینا قدرت بگیرن؟ آیا واقعا فقط
امدادهای غیبی
بهتری جواب. دو تا جواب وجود داره، یا بگیم امدادهای غیبی یا یکم زحمت بکشیم یه سری عوامل دیگه هم پیدا کنیم.
شاید یه دلیلش زمین سازی و آماده سازی هایی که اهل بیت در دوران زورشون رو انداز دادن که در دوران غیبت.
بله بله، این درسته. این که میگیم معما، این معما ریشه هاش کاملا روشن، یعنی روشنی وجود داره، ما تا مقداری که بررسی کردیم وجود داره، تحقیق کامل میخواد. یعنی خود به قول امروزی یا استراتژی اهل بیت در پیش برد امامیه نقش اساسی داره. شما ببینید هر چه جلوتر میره، زیدیه که خیلی هم حضور دارن در زمان ائمه بیشتر از امامیه، روز به روز تضعیف میشن و امامیه سر بلند میکنه، تقویت میشه. این حتما بله نه مفروض میگیره، روشنه. یعنی ائمه علیهم السلام با استراتژی سیاسی خودشون در عدم تقابل صریح با حاکمیت سیاسی، یک نکته، شیعه رو از این که در زیر چنگال های قدرت نابود بشه نجات داده.
زیدیه
یعنی اصل تقیه. بله
زیدیه
تضعیف میشه. زیدیه به تدریج تضعیف میشه و این امامیه است که قدرت پیدا میکنه. حالا این بحثای خیلی مهمی در اینجا وجود داره که ما نمیخوایم بهش بپردازیم، بحثای خودمون رو یه مقداری دنبال بکنیم، که اقتدار امامیه در بغداد یک پدیده که به سرعت اتفاق میفته و برای علمای امامیه این ضرورت پیدا میشه که شیعه رو به صورت سازمان یافته عمیق و دقیق معرفی کنند. این است که در مدرسه بغداد به تدریج یک بازگشتی به نظریه پردازی رو ما میبینیم. یکی از رسالت های مدرسه بغداد در قم نظری پردازی نداشتیم، اما بغداد ضرورت نظری پردازی رو، و مهمتر از این علمای ما در بغداد نیازمند به تثبیت هویت فکری و فرهنگی هستند. یعنی شیعه‌ای که به ظاهر به حاشیه رفته الان آمده در صحنه اجتماعی دوباره، الان باید از نظر مذهبی و دینی خودش رو تثبیت کنه. این ضرورت وجود داره در حالی که علمای ما در بغداد از یک سنت مستمر معرفتی برخوردار نیستند. یعنی بزرگان ما در بغداد حالا که میخوان نظریه پردازی بکنن هم نیازمند به حدیث هستند. قبل از شیخ مفید حدیث در درون بغداد چندان گسترده نیست، سنت حدیثی مستمر نیست، نیازمند به یک پایه‌های عقلانی قوی هستند. خب این در دوران این سکوت و انزوا و سنت عقلگرایی کوفه استمرار پیدا نکرده که بغدادی ها از رو استفاده کنند. نقطه مقابلش گفتیم درست در این دوره، دوره ایست که اوج معتزله است. خلفای عباسی با تقویت معتزله از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، عملا معتزله رو به عنوان تنها دانش عقلی زمان تثبیت کردن. معتزله در این دوره نظریه پردازی میکنه، شیعه فاقد نظریه پردازی است. بزرگان ما در بغداد وقتی که وارد این مرحله میشن تا بتونن نظام فکری خودشون رو معرفی کنن، نظریه پردازی کنن، دفاع کنن، یک سنت نظریه پردازی و تبیین عقلانی مستمری در اختیار ندارن. کاری که مرحوم مفید و شخصیت های این دوره به خصوص شخصیشون انجام میدن این است که از همه میراث بر جای مانده از شیعه مناسب با شرایط زمان، مناسب با ادبیات فکری و معرفتی زمان، اندیشه های امامیه رو بازشناسی، بازسازی و ارائه می کنن.
یعنی جواب همین مقالات اسلامی اینم میدن اونجا؟
چی؟
جواب اشکالاتی که توی...
بله بله، جا به جا جواب میدن. آثار مرحوم مفید سید مرتضی جا به جا طرح این سوالات و شبهات و پاسخ رو اوناست. اما نکته مهمه چگونه پاسخ میدن؟ و در این پاسخ تا چه اندازه در صدد بیان تمام جوانب اندیشه امامی هستند؟ سوال هسته. ما حالا سربسته میگیم در جای خودش این بحث رو با تفصیل جزئیات مثال، چون نمیخوایم در اینجا وقت عزیزان و سروران رو بگیریم، من فقط سرفصل بحث ها رو قرار روشیم در اینجا بگیم، اون نتیجه بحث رو عرض میکنم. حالا جزئیاتش با تحقیقات خوده. ما اعتقادمون این است که امامیه در این دوره با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی، با توجه به ادبیات حاکم که ادبیات معتزله است، با توجه به موقعیتی که امامیه در تثبیت خودش داره، یک استراتژی رو، یک راهبرد رو در پیش میگیره و اون چیه؟ این است که بر عنصر امامت یا عناصر مربوط به امامت به شدت و با قوت تأکید میکنه و دفاع میکنه. یک، شما میبینید بزرگان بغداد در مسئله امامت کوتاه نمیان، حتی در مسئله براءت کوتاه نمیان. خیلی عجیبه، زمانی است که از نظر سیاسی شیعه در یک موقعیت حساسه، مثل امروزه. الان شیعه یه حرف بزنه، یه مجلسی در یه گوشه ای از نجف یا قم تشکیل بشه، یه حرف بزنن، رسانه ها همه جا هم میکنن. این وضعیت شما تاریخ اون دوره بغداد بخورید اینجوریه. اصلا شیعه زیر ذره بینه، تمام حرکات شیعه تو کرخ بغداد، بر روی دیوارهای کرخ بغداد براءت می‌نویسن بر قاتلین مثلا صدیقه طاهره، تاریخ داره می نویسن. جنجالی میشه، می ریزن کرخ و آتش می زنن، خانه های رو آتش می زنن، مسجد شیعیان آتش می زنن که اینها سب می کنن به در همین دور. نکته مهم این است که در همین دوره چی؟
دوران غیبت صغرا
نه، دوره غیبت کبرا در زمان شیخ مفید و در آستانه ظهور شیخ مفید، در این دوران داریم بحث میکنیم. عرض کردم مدرسه بغداد از 270 که شروع شد تا 350 زمانی است که شیخ مفید یه فاضل 350 360 یه فاضل جوان در
شیعه در بغداد که حالا داره گل میکنه، موقعیتش داره تثبیت میشه. حالا اینا دوستان به عرض کردم فعلا این را از ما قبول کنید. در دورانی که شیخ مفید به عنوان یک عالم بزرگ امامی مطرح میشه از 350 360-370 دیگه دولت آل بویه در بغداد مستقر شده، پایه های قدرت خودش رو تحکیم کرده. آل بویه از سال 330 شروع میشه، قدرتشون ادامه پیدا میکنه تا سال 448 دوره شیخ توسی. اما اون زمان که شیخ مفید داره به عنوان یک شخصیت علمی شیعه مطرح میشه، دوره معز الدوله دیلمی است، دوره استقرار دولت آل بویه در بغداده. نکته مهم در اینجا این است که امامیه با حفظ مسئله امامت و تأکید بر مسئله امامت سنگر تفکر و معرفت شیعی رو حفظ میکنه. ما معتقدیم امامیه در بغداد در مسئله امامت کوتاه نمیاد به صورت کلی. چی؟ نه اون یه جزئیه، من ویژگی‌ها ویژگی کلی کل مدرسه رو می‌نویسم. حالا عرض می‌کنم، میگم در حوزه تثبیت هویت فکری فرهنگی دارم توضیح میدم. این تثبیت هویت فکری فرهنگی برای متکلمان بغداد معناش این است که ما باید امامت رو به عنوان عنصر اساسی تفکر شیعه در اینجا تثبیت کنیم و این رو به عنوان سرلوحه اندیشه امامیه حفظ کنیم. هر جا هر مذهب هر گروهی که در امامت با اندیشه امامیه اختلاف دارن، می‌بینید شمشیر بزرگان ما در مقابلشون تیزه، معتزلی باشد اهل حدیث باشد. این که شما ببینید سید مرتضی نقد قاضی عبدالجبار میکنه معنا داره، چون قاضی عبدالجبار قاضی القضات آل بویه است، چون آل بویه همزمان به اینکه علمای شیعه رو میارن علمای معتزله رو هم روش میدن در مقابل اهل حدیث، در مقابل اهل حدیث. حتی در مسئله براءت، چون میبینید علمای ما در بغداد زمان به ظاهر زمان تقریب تعامل، زمان تقیه است، شیعه باید خیلی مراعات بکنه، اما در مسئله براءت علمای ما کوتاه نمیان، استدلال میکنن، بیان میکنن، بحث کفر مخالفان مطرح است. امثال نکه ببینید در آثارشون بحث مصالب یکی از تمهای مشترک کتابهای بزرگان ما در بغداد، در اینجا کوتاه نمیان. اما از دیدگاه بزرگان ما در بغداد در سایر جهات غیر از امامت، غیر مسئله وعد و وعید که اختلافات اساسی با معتزله است، در سایر جهات رسالتی که برای خودشون احساس میکنن این است که مبانی تشیع رو در اون حدی که با معتزله هم مشترکه این رو مطرح میکنن. یعنی تلقی بزرگان بغداد ما اینه که ما با معتزله در توحید اختلاف چندانی نداریم، ما در مسئله فعل الهی، مسئله تقدیر، مسئله مشیت، مسئله بدا با معتزله اختلافی نداریم. تلقی میگم اینه، تلقی که وانمود میکنه این است که شما میبینید همونطور که اون جلسه عرض کردم برخلاف کوفی ها، حالا فرق کوفه و بغداد در اینه، کوفه اگر بخوایم بگیم یکی از ویژگی هاش حد اکثر گرایی در معرفی تشیعه، تشیع اعتقادی بوده، ولی بغداد حد اقل گراست عده بجز مسئله امامت، بجز امامت شما استثنا بکنید در سایر جهات این که گفته شده بزرگان امامیه تحت تأثیر معتزله قرار گرفتن، گفتیم معتزله ادبیات روزه، تنها مکتب اعتقادی و عقلی زمانه، یعنی هر کی در اون زمان میخواد حرف عقلی بزنه نمیتونه معتزله رو نادیده بگیره.
بزرگان ما در این دوره تلقی شد این بود یا لااقل اینجوری بازنمود دادن، این قسمت شما نمیدونید که ما در غیر مسائل اساسی مثل امامت اون موضع مشترک با معتزله داریم. در مسئله اسماء و صفات با اونا یکی، توحید یکی هستیم، در مسئله بدار و سونا پیش بکنیم، فرقی نداریم با برمیگه. یعنی در واقع بیان و زبان مدرسه بغداد ما این بود که ما با معتزله در اندیشه توحید، امامت و سایر در نبوت و سایر جهات مشترکی، اختلاف ما با شما در امامت.
مسئله
برای شما فرمودید، یعنی همون روایت امام کاظم رو در همین دوران بغداد مطرح کردن که این دو نفر کافر هستن، که در روایت اومده بود که در زینمان نبوردن، منظور اینه؟ یا یه چیزی در همین مایه ها، یه بحثی دارن بزرگان ما در بغداد که آیا مخالفین کافر هستن یا نه. این بحث رو تو بغداد مطرح کردن خیلی مهمه دیگه. اینو فقط یه مثال زدم ها. مثلا فرض کنید شما در بحث صحب النبی، صحب الامام، مرحوم صدوق ابن ولی چی میگن؟ میگن صحب النبی اشکال نداره، البته اسها منظوره، اما شیخ بویی محکم وای میسه میگه امام و نبی درشون صحب وجود داره. در مسئله اسمت نظریه بغدادیین به مراتب تندتر از نظریه قمیینه. در شرایط امام، در اما در سایر جهات میام تو امر بین امرین، لا جب ولا تفیز بل امر بین الامرین. متکلم کوفی ما این روایت نقل میکنه، میگه من هشام بن حکم، من امرتا وظیفه و رسالت هم اینه که نشون بدم که معتزله مثل اهل حدیث در اینجا در اشتباه میکنه و امامیه است که حرف اساسی رو میزنه، اهل بیت رو درست میگن. اینو شاید اینجا عرض کردم که اگر ما بخوایم کوفه رو آرایش رو ترجمه کنیم باید به دو تا لا بگیم. اینو عرض کردم دیگه، لا و لا بل. متکلم امامی ما در غیر مسئله مثل امامت گویا یه لا رو احساس میکنه یا نباید بگه یا همچه خیلی مهم نیست.
تو بغداد
میگه لا جبر، اما لا تفیز نمیده، میگه اختیار. این ما قالب اختیاری. از سید مرتضی سوال میکنن آه این روایت که لا جبر و لا تفیز بل امر بین امرین، یعنی لا تفیز یعنی کیه؟ سید مرتضی این منظور اون کسانی هستن که قائل به تفویض اختیارات به امام هستن. مفوضه یه لا تفویض، منظور نفی مفوضه هستن.
واقعا چنین فهمی سید مرتضی
هستن؟ نمیدونم، شما علما بفرمایید. این تحقیق میخواد. من الان اظهار دقیق رو عرض کردم، یه عبارتم رو دو پهلو گفتم. گفتم یا بزرگان ما در این دوره واقعا تلقیشون از مبانی توحید و عدل این بود که ما اختلاف چندانی نداریم، یا چنین چیزی رو بازنمود میدادن.
اگر تقیه میکرد باید تقیه از اهل حدیث میکرد که
نه، تقیه از اهل حدیث نکردن. چرا؟
معناش این نیست که در تقیه باشه.
حالا ممکنه بگیم تقیهش تقیه در موضع تفکر و نظره متکلم ما. این خوب ده، اناده فعیل نکته نیازمند یه بحث جداست، فقط بگیم بحث تمام کنه فعلا. تقیه دو تا معنا میده. همین الان ما دو جور تقیه داریم، تقیه مقابل عوام، جب. الان شما یه حرفایی بخواد در یه محیطی بزنی، مثلا برید در حتی بغداد الان یه حرفایی بزنی، از جب و عمومی یه جور تقیه میکنی، یه حرفایی نمیزن. یه تقیه در محیط علمیه، تقیه معرفتیه. یه حرفایی را اگر شما بخواید بزنید برای اثباتش نیازمند معونه است که یا اون معونه را در اختیار ندارید، یا اگر داشته باشید احساس میکنید ترک کنید از عهده نمیاد. عالمان و متخصصان نمیپذیرن.
برداشت بد میکنند. این نکته خیلی ظریفه ها. الان شما خیلی از بحث ها رو میگید اگه من برم تو دانشگاه تهران، دانشگاه بغداد، این حرف مسئله فضائل ائمه رو خواستم بگم در مورد مقامات نورانی ائمه، اگه خواستم این بحث رو مطرح بکنم، نه از باب این که مخالفان به من میگن تو اهل بدعتی، یه تقیه است، یه تقیه با اهل حدیثه، یه تقیه است که اگه من این حرف رو بزنم، این حرف رو بلند بزنم، از عهده نیام، چهار تا شبهه بکنم، نتونم استدلال درست کنم، هم خودم آبروم میره که یه اصلا مهمتره، هم مطلب ضایع میشه، خب اونم مشکل برای مذهبه. این ما اسمش من میزنم تقیه معرفتی.
چرا بگیم تقیه؟ بگیم راویه.
چی؟ هر چی اسمشو بزن.
این انسان تراویه میکنه، تعامل میکنه.
ها تعامل میکنه. نمیگه. حرفی نه. ببینید متکلمان این رو عرض کنم، اصلا متکلم یکی از کارهاش به قول حضرت عالی ترویه، به قول من تقیه معرفتیه. یعنی چی؟ الان اگر به من بگن شما بیا با وهابیت مناظره کن در باب امامت، من نمیام در باب مقامات ائمه با وهابی مناظره کنم. من میگم اختلاف من با شما در کجاست؟ در این است که شما قالب نسل هستید، من هستم. شما مقام امام رو معتقدید یا مقام پیامبر رو معتقدید به گونه ایست که در عالم دنیا قابل عرشبت شفاعت و توسل نیست. من قائلم. این تقیه معرفتی. تقیه معرفتی یعنی چی؟ یعنی تنزل. یعنی من وقتی در مقام اثبات هویت خودم و مبانی خودم هستم، نمیرم در جزئیات یا معارف ویژه بحث بکنم. شما یقین منو بگیری بیا این روایت که در کافی داریم که ائمه فرض کنید انوار خمسه بودن، در آسمان بودن، نمیدونم حضرت آدم که آمد، این چیه؟ توضیح بده ببینم. میگم من با شما دعوا رو ندارم، اصلا من میگم اون ممکنه خبر واحده، من این اعتقاد مشترک، اصلا اعتقاد مشترک امامیه نیست، اعتقاد مشترک امامی خلافت بلافاصله امیرالمومنین. بیا اون بحث کنیم به صورت ای چیه؟ تفاوت بین محدث و متکلم در اینجاست. فقیه و محدث در صدد بیان حد اکثری معارفند. شیخ صدوق میگه من اون چیزی را که از امام حق میبینم به من رسید، من وظیفه دارم بیان کنم. متکلم چی میگه؟ میگه من وظیفه دارم اون چرا که رسیدش دفاع کنم. در مقام تبیین و دفاع ضرورتی ندارم من به حد اکثر توسل کنم، من به حد اقل توسل میکنم، به مقدار نیاز طرح مسئله میکنم.
اثبات اصل مطلب،
اثبات اصل مطلب. تفاوت بین قمی ها
ببخشید جناب عالی، بین تر خیلی خوبی و تر حکم فکر میکنم تا الان بنده از کسی نشنیدم، خصوصا در عصر حاضر و این شدت هجمه به امامیه. ما اگر این طرح جناب عالی پیش بگیریم فعلا به نفع امون نیست.
که چی؟
که در جزئیات اینقدر دخالت نکنیم که اونا علم بکنن و قوقای برپا بکنن.
خب بله، ما همچنین گفتیم تاریخ رو ما به عنوان قصه که نمیخوانیم. ما مخصوصا در تاریخ کلام، من اصرار دارم هر جا میرم این بحث رو به نوعی مطرح کنم، معتقدیم ما امروز بیش از هر، من اعتقادم بیشتر از کلام، بیشتر از فلسفه، بیشتر از فقه، ماها نیازمند به تاریخ تفکر است. اعتقادم ما یکی از اشتباهات بزرگمون در حوزه‌های علمیه و بین علمامون فقدان ذاکره تاریخی است، چون نمیدانیم گذشته ما چگونه بوده، چون تجربه های گذشتگان نداریم، موضع گیری همون خامه. این فرمایش از تالی این زمانی معلوم میشه که ما بدونیم بزرگان ما در هر صحنه هر موضع گیری رو و هر جا اشتباه کردن، موضع گیری ناسباب کردن، مذهب ضرر زدن. مکان رو بدونیم در کجاست. بله من الان در قم در یه گوشه میخوام، آیا معناش این است که من روایاتو من کنم بیام پس فلان بریم همه اینا غلط، بعضیا میگن صحیح الکافی بنویسیم تو صحیح الکافی یا این روایت خط بزنی؟ نه، اینا نمیسازه با عقل، اینه نه. معناش این است که ما وقتی داریم در بلندگوی تشیع حرف میزنیم، مبانی تشیع میگیم اصول رو بگیم. ما زمانی که هنوز اساس حل نشده چرا سراغ فروع و حاشیه ها میریم؟ بنابراین بنیاد اعتقادی در تزلزل، ما داریم توی منابرمون و توی محافلمون و توی سمینارامون و توی مباحثمون یک مطالب میگیم که هضمش حتی برای بعضی از بزرگان مشکله. هضمش برای بعضی از بزرگان مشکله، توجیهی براش ندارن، تبیین ندارن، اما اینو ما توی منبر، تو بلندگو، توی یک شبکه ماهواره مطرح میکنیم، توی اینترنت مینویسیم به نام تشیع.
این حرف جناب عالی برای مجامع علمی ما هم کارساز است. جناب عالی چرا مطرح نکردیم؟
ما چون ما یه طلبه فقیر بیچاره گوشه
هست.
حالا من یک بحثی رو نسبت به بغداد عرض کنم، دوست انتظار دارم واقعا دوستان نقد کنن. حالی که فرمودن بیر از تو نگفتی، خودم معتقدم این حرف تو تاریخ همه شاهد داره، کسی با این بیان نگفته. بله بله، کسی با این بیان درسته نگفته، اما نیازمند به بحث. منم نمیگم این حرف مطلقه دیگه، حالا این حرف آخر خطه، اما اگر اینو میگم، اگر این عرائض حقیر درست باشه، اولا به ده ها سوال و شبهه میشه پاسخ داد، ثانیا و مهمتر از اون، بسیاری از روایات اعتقادی ما که مطرح شده و درش مباحث عمیق وجود داره و در تاریخ کلام اینها دیگه نادیده گرفته شده، نیمده تو صحنه کلام، دوباره میشه زندهش کرد. میشه گفت کلینی در کتاب کافی معارف عظیمی از اهل بیت رو ذخیره کرده، اما در صحنه کلام نیامده. ضرورتی نداشته بیا، ما ضرورتی نداشته بحث معارف. اهل بیت فرمودن ان احادیثنا صعب مستصعب لا یحتمله الا رسول، هر شبت که بفهمون الا نبی مرسل او ملک المقرب او مؤمن امتحان الله قلبه للایمان. بعضی ها فقط این رو هم میکنن بر فرض فضائل اهل بیت. نه آقا، اصلش مال توحیده. اهل بیت در توحید معارفی دارن که به ذهن هیچ معتزلی و اهل حدیث اینا نرسیده، به اصحابشون گفتن، گفتن اینا رو به هر کسی نگید، محلی داره، مبانی هم داره. بعضی از کوفیان سعی کردن اینو تبیین کنن. بعدن در تاریخ کلام ما حداقل تا چند قرن به دلایل شرایط بیرونی که عرض کردم از بغداد به این سو، این معارف در دستور کار متکلمان قرار نگرفت. چون هیچ کتاب کلامی ندارید که باز کنید در باب بدا معنای دقیق بدا رو توضیح بده. حالا من در جلسه آینده برای که بخوام بحثم انتزاعی نباشه و دوستانم میخوان توی عرصه وارد مصادیق بشن، یکی دو مثال از بحث‌های تاریخی که در کوفه بود، در روایات ما بود، متکلمان و کوفی هم تبیین کردن، تو بغداد به حاشیه رفت. یعنی به همین دلیل بغدادی‌ها گفتن حداقل ما باید اصول رو بگیریم. این جزئیات من تو محافل خودمون، این به هر کسی که نماد ما بگیم پیار. هر جای محل بحثش که نیست. این رو میخوام عرض کنم به عنوان مثال. جلسه آینده عزیزان و سروران لطف کنن بحث بدا رو در کتاب اصول کافی یک باب داره، نیبون بابی داریم تحت عنوان بدا، روایات این باب رو ملاحظه بفرمایید. یک، در کتاب مقالات الاسلامی، این همش که دارم عرض میکنم 5 صفحه نمیشه خیلی، ولی خب تأمل میخواد. روایات باب بدا از سوره کافی، حالا اگه دوستان بیشتر خواستن میرن بدای توحید صدوق رو هم ببینن، ولی هم کافی کافی لشیعت همین مقدارش هم ما دنبالش نمیدیم یاد برکش بمانه. مقالات الاسلامیین، نه اون اصلی زارن براش پیدا نشده. مقالات الاسلامیین بابی دارد در همین قسمت اولش که روافض رو توضیح میده، باب بدا، نصف صفحه بیشتر نیست، اما کلی حرف از توش در میاد، نصف صفحه، ولی ببینیم حتما و ببینیم که در بغداد بزرگان ما در باب بدا چه گفتند؟ از مرحوم سید مرتضی به عنوان مثال، کجا؟ یه آدرس بدیم در باب بدا. در رسائل هم هست، یک اشاره هست، اما در کتاب از ذریعه ایشون، کتاب اصولی است. در کتاب حالا یک جای دیگه ببینیم همه آثار سید مرتضی رو، اگه دوستان ببینن در از ذریعه هم از جمله آمده. میخوایم ببینیم بغدادی ها در مورد بدا چه گفتن، روایات چی میگفت، کوفه، متکلمان کوفه چی میگفتن، بغدادی های ما چه تفسیری از بدا ارائه دادن. این انشالله بالان یه مورد که این سه تا مدرسه رو، دو سه مدرسه رو با هم مقایسه کنیم. کلینی مان قومه، مقالات الاسلامین آراء کوفیا رو نقل میکنه که من تکمیل خواهم کرد، و آراء بغدادی ها، این سه تا رو با هم مقایسه کنیم. الحمدلله.